شبیخون فرهنگی یا تهاجم فرهنگی که بارها مقام معظم رهبری فرمودن، این از طریق رسانه صورت میگیره. اغتشاشات الان چجوری صورت میگیره؟ چجوری مدیریت میشه؟ از طریق رسانه هاست، رسانه های جمعی، رسانه های ماهواره‌ای، رسانه های فضای مجازی، همه این رسانه ها مدیریت میکنن، سازماندهی میکنن آشوب ها و اغتشاشات رو در هر کشوری که استکبار بخواد اونجا اغتشاشات و آشوب برپا بکنه. پس بنابراین مدیریت جنگ فیزیکی هم الان از طریق جنگ رسانه‌ای است. اول جنگ رسانه‌ای رو راه میندازن تا زمینه جنگ نظامی فراهم بشود، تا جنگ فرهنگی و رسانه‌ای در جامعه نباشه نمیتوانند جنگ نظامی رو درش موفق بشن. ابزار موفقیت و پیروزی الان در جنگ نظامی اون حضور در جنگ رسانه است. لذا اصل این باور رو ما باید داشته باشیم. این نکته اول. خب حالا این ویژگی، یعنی حضور فعال در جنگ رسانه ای، به عنوان یک ویژگی مهم رسانه انقلابی است. این چه شاخص هایی داره؟ من ابتدا از فرمایشات مقام معظم رهبری در این بخش بهره بگیرم و رهنمود ایشون رو که خطاب به مسئولان هنری و رسانه‌ای کشور فرمودن، یکی از نکاتی که باید در مواجهه با دنیای غرب کاملا به آن توجه داشت، عامل و ابزار هنری است که در اختیار غربی هاست. اینها از هنر حد اکثر استفاده را کرده اند برای ترویج این فرهنگ غلط و منحط و هویت سوز، به خصوص از هنرهای نمایشی، به خصوص از سینما حد اکثر استفاده را کرده اند. اینها به صورت پروژه‌ای یک ملت را تحت مطالعه قرار می دهند، نقاط ضعفش را پیدا می کنند، از روانشناس و جامعه شناس و مورخ و هنرمند و اینها استفاده می کنند، راه های تسلط بر این ملت را پیدا می کنند. ببینید، از هنر، از سینما، از نمایش، از سریال، یعنی از این رسانه ها چجوری دشمن داره استفاده می کنه. مقام معظم رهبری می فهمد که حتی از جامعه شناس، از روانشناس استفاده میکنن که ببینن چجوری میشه در قالب هنر، در قالب نمایش، در قالب فیلم بتونن تسلط بر ملت ها پیدا کنن. بعد به فیلمساز، به فلان بنگاه هنری در هالیوود سفارش میکنن که بسازد و او هم میسازد.
بله.
سینمای هالیوودی در خدمت نظام سلطه و استکبار این چنین داره عمل میکنه. لذا ایشون میفرمان که بسیاری از فیلم هایی که برای ماها و برای کشورهای نظیر ما میسازند از این قبیل است و در مورد کشور انقلابی ما هم به طور ویژه نگاه میکنند. دید مقام معظم رهبری نسبت به فیلم ها، سریال ها و اون چی که از غرب داره برای ما ساخته میشه و ما متاسفانه میخریم و در جامعه نشر میدیم، پخش میکنیم، اینها نگاه ویژه دارن که بر ما سلطه پیدا بکنن.
با توجه به همه توانمندیایی که از منظر هنر به دست میارن
داشته باشن. بله. حالا با توجه به این فرمایشاتی که مقام معظم رهبری دارن، شاخصه اولی که یک رسانه انقلابی در مواجهه با رسانه‌های غربی و استکباری و در این جنگ رسانه‌ای باید داشته باشه، شناخت برنامه‌های دشمنه. یعنی رسانه‌های دشمن رو بشناسه، برنامه‌های دشمنان رو شناسایی کرده باشه. دشمن شناسی خیلی مهمه. قرآن کریم بارها و بارها به ما گوشزد میکنه: ای انسان، شیطان لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست، فتخذوه عدو،
دشمن بداریدش،
یعنی بشناسید این دشمن رو. هی معرفی میکنه، چند جا در قرآن معرفی میکنه که بابا شیطان دشمن شماست، دوست شما نیست، صلاح شما رو نمیخواد، خوبی شما رو نمیخواد. پیامی اگه به شما میده بدون پیام دشمنه، فاتخذوه عدوا. مرحوم امام رحمت الله علیه میفهمودن که آمریکا شیطان بزرگ است، یعنی فاتخذوه
عدوا،
بشناسید این رو. پس رسانه آمریکا، رسانه غرب، رسانه اروپا، این دشمنه، اینو باید بشناسیم. دشمن شناسی در فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار
پرتکرار و مؤکد،
و بعضیا خورده میگیرن بریشون که چرا اینقدر اسمی از دشمن میبرید. ایشون میفهمد که ما دشمن نمیتراشیم، واقعا دشمن است. این همون ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، این رو ایشون بیان میفرمایند.
بسیار خوب استاد رفعتی، ما یه فرصتی رو به مطابق فرمان گفتگوی همکارم آقای سروی رو بشنویم. شما شنوندهای عزیز هم همینطور همراه باشید با این قسمت، چون ذات رسانه اینطوری هست که هر لحظه ممکنه عده‌ای به جمع همراهان اون برنامه اضافه بشن. عرض میکنم که استاد رفعتی نایمی مدرس درس خارج فقه رسانه هستن، مشاور عالی مدیر محترم حوزه‌های علمیه و دستیار مدیر در امور رسانه. به خاطر این تخصص و پژوهش و تحقیق و تجربه‌ای که در حوزه رسانه دارن، این هفته چهارم و البته آخری هست که درباره ویژگی‌های رسانه انقلابی از زبان ایشون داریم مطالبی رو میشنویم. حسب دستبندی که ایشون کردن تا اینجا هم چهار ویژگی رو فرمودن، ویژگی چهارم رو داریم الان مرور میکنیم در واقع. بریم و برگردیم. من انقلابیم، رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراه برنامه من انقلابیم رادیو معارف. من مسعود سروی هستم، یک بار دیگه با یک گزارش خدمت شما هستیم. بخوایم از شما بپرسیم به نظرتون یک رسانه انقلابی باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ انتظارات شما از یک رسانه انقلابی چیه؟ با من همراه باشید این گزارش رو بشنوید.
رسانه انقلابی خواهد بود که در جهت نشر و گسترش ارزش ها و آرمان های انقلاب بر حال سعی و تلاش خودش رو به نحو شایسته انجام بده، که طبیعتا همون ارزش ها و آرمان های اسلام هست، با نگاه انقلابی البته، نه با نگاه تهجرآمیز. و اون چه که در کلمات و سیره و سخن امام راحل و مقام معظم رهبری در واقع جلوه‌گر شده و خودش رو نشون داده.
چطور این کار رو انجام بده رسانه؟
میشه ارزش ها رو به صورت نظری ازش بحث کرد و معرفی کرد، و هم مناسب تر از اون افرادی و چهره هایی که تبلور بخش اون ارزش ها بودند رو معرفی کردن و از سیره اونها گفتن. این شاید مؤثرتر باشه از اون حالتی که به صورت نظری بخواد بحث بشه.
بعد اطلاعات مناسبی در مورد انقلاب، شهدا، زندگی نامه شهدا یا کلن موفقیت هایی که داشتن، همه اینا رو با هم دیگه باید داشته باشه، اطلاع رسانی کنه تا هم جوونا هم کسایی که سنشون بالاست، حالا همه بتونن ازش استفاده کنن. فکر کنم خیلی در این مورد اشراف شده.
رسانه انقلابی باید توجه داشته باشه اون آرمان هایی که ما اولش به خاطر اون مردم قیام کردن، انقلاب کردن، و اون شعارهایی که مد نظر مردم بود، مد نظر امام بود، همون شعارها تحقق پیدا کنه، در پیش باشیم بهش برسیم. از جمله اینا بحث عدالت خواهی، اسلام خواهی، این که ما به دنبال این باشیم که تمدن اسلام در سراسر جهان تحقق پیدا کنه،
طرفدار ولایت و مردمش باشه، حقیقت رو درست و همونطور که هست بیان کنه.
رسانه انقلابی که قاعدتاً ابعاد مختلفی داره، ولی حالا یکم مهمترین ابعادش به نظر من اینه که یک رسانه انقلابی باید بتونه سبک زندگی تناسب با اهداف انقلاب رو برای مردم تبیین بکنه و اون رو به عنوان یک نهاد فرهنگسازی که یکی از مهمترین نهادهای فرهنگسازی در کشور هست، اون رو برای مردم فراهم بکنه و مردم از اون طریق بتونن سبک زندگی متناسب با انقلابشون، پیشرفتشون و دینشون و ارزش‌هاشون رو از این رسانه بگیرن.
به نظر تو چطور میتونه این وظیفه رو انجام بده یک رسانه انقلابی؟
قاعدتا این وظیفه توسط نخبگان باید محقق بشه، یعنی قبل از برنامه سازی یک اتاق فکر باید داشته باشن و بعد هم کارگردانها و برنامه سازها از طریق این اتاقهای فکری تغذیه بشن و از این طریق بتونن این کار رو انجام بدن.
همونطور که شما شنوندگان خوب همراه هم شنیدید، مردم توقع دارن که رسانه انقلابی در حوزه اطلاع رسانی و بصیرت افزایی نقش فعالی رو داشته باشه. مردم توقع دارن که یک رسانه انقلابی کاملا صادقانه و به صورت شفاف همه اخبار و اطلاعات رو به سمع و نظر مردم برسونه. رعایت صداقت و شفافیت از اون دسته موضوعاتیه که توی رسانه انقلابی میتونه تأثیر مهمی داشته باشه. از اینکه تا پایان این گزارش با من همراه بودید ممنون و متشکرم. همتون رو به خداوند منان میسپارم. خدا یارو نگهدارتون.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
سپاسگزارم از آقای سروی و همه کسایی که تو این سالها در بخش گفتگو و گزارش کمکمون کردن. خوبه همینجا یادیم بکنم از محمد رضا ناصری، تو برخی از برنامه‌ها با ما بود. خدا رحمت کنه آقای ناصری رو، از گزارشگران جوان و با انگیزه‌ای که در میانه‌های راه خدمت به رادیو معارف دچار یک سانحه تصادف شد و در اثر اون از دنیا رفت. از خانم‌ها و آقایانی که به عنوان گزارشگر کمکمون کردن به بهانه این گفتگوی که الان شنیدیم هم تشکر می‌کنم. و اما استاد رفعتی نائینی و ادامه بیان شاخصه مهم استفاده از هنر در حضور فعال در جنگ رسانه‌ای و البته توجه ویژه‌ای که ایشون بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب دارن به ما میدن برای دشمن شناسی. درست عرض میکنم استاد رفعتی؟
بله، شاخصه مهم این ویژگی چهارم یعنی حضور فعال در جنگ رسانه‌ای از قدیم شناخت دشمن هست.
بله.
مقام معظم رهبری در همین برنامه‌ای که دیداری که مسئولان سازمان صدا و سیما در تاریخ 15/11/81 با ایشون داشتن می‌فرماید دشمن ستیزی، مشخص کردن دشمن اصلی و متمرکز شدن روی دشمنان اصلی از دیگر مسائل مهم است. بگردید دشمن اصلی را بیابید و به مردم معرفی کنید. به مسئولان صدا و سیما می‌فهمید که بگردید دشمن اصلی را بیابید و به مردم معرفی کنید. یعنی اینجور نیست که شما می‌فهمید که ما این جناهای خودی رو و رقیب رو دشمن حساب بکنیم. دشمن اصلی این جناهای مقابل نیستن، بلکه دشمن اصلی استکبار هست، صهیونیست است، آمریکاست.
حتی یه تعبیری اینطوری هم دارن معظم الله که همه کشورهایی که ما با اونها همسایه هستیم یا گاهی تعارضاتی پیدا میکنیم، نقل مضمون، اونها دشمن نیستند. ما ممکنه با یکی از همسایگانمون دچار یه مشکلی بشیم، دشمن ما او نیست.
احسن.
دشمن ما استکباره که این اختلاف ها رو ایجاد میکنه، این تنش ها رو ایجاد میکنه. یه تعبیر این چنینی هم.
بله، این افراد مسلمانی که در ظاهر اینجا دشمنی میکنن، دشمن واقعی اون کسی است که اینها رو به این میدان آورده. بنابراین نکته اول دشمن شناسی است.
بله.
ما دشمن رو باید بشناسیم، همونطور که در توضیحات قبلی عرض کردم که قرآن کریم هم میاد شیطان رو به عنوان دشمن معرفی میکنه و میگه بشناسید دشمن رو. رسانه‌های دشمن برنامه‌ها دارن، هر شب برنامه دارن. ما این برنامه‌ها رو باید رصد بکنیم، یعنی رسانه انقلابی باید برنامه‌ها رو رصد بکنه و رصدگری برنامه‌های دشمن این به ما شناخت راه‌های نفوذ دشمن رو میده. رسانه انقلابی کمک می‌کنه به ما برای اینکه بفهمیم دشمن از چه راهی می‌خواد نفوذ بکنه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند که اگر دیدید که رسانه‌های بیگانه از شما تعریف کردن، بدانید که کار شما اشتباه بوده. خود رصد کردن این شبکه‌ها و رادیوها و رسانه‌های بیگانه، این خودش یک راهی است برای شناخت گام‌های دشمن، برنامه‌های دشمن برای تسلط بر جامعه اسلامی ما. این شاخصه اول. پس دشمن شناسی هستش.
بله.
شاخصه دوم در این جنگ رسانه‌ای به چالش کشیدن برنامه‌ها و اقدامات دشمنانه. بعد از آنی که ما رصد کردیم و شناختیم گام‌هایی رو که دشمنان می‌خوان در این راستا بردارن،
بله،
باید برنامه‌هاشون رو به چالش بکشیم. مقام معظم رهبری باز می‌فرمایند که در یک جمله کوتاه، جای ما به چالش کشیدن زشتی‌ها و سختی‌ها،
بله،
و دردمندی‌هایی است که از سلطه زر و زور و حاکمیت فساد مالی و قدرت در دنیا و در سطح بین الملل به وجود آمده. این را دست کم نگیرید. به چالش کشیدن رو میفرمایند دست کم نگیرید.
بله.
ما باید برنامه‌های اونها رو شناسایی کنیم، در شاخص اول از کردیم، بعد به چالش بکشیم برنامه‌های اونها رو، یعنی نقشه‌های اونها رو نقشه بر آب کنیم. ایشون میفرمایند که این رو دست کم نگیرید. پول و قدرت پولی امروز توانسته ظریف‌ترین، لطیف‌ترین و شیواترین حقایق عالم ماده را هم در خدمت بگیرد. یعنی چی؟ لطیف‌ترین، شیواترین، یعنی همین هنر، یعنی همین رسانه
پسندیده طبع
نمایشی. بله بله، ایشون می‌فهمند همین هنری که جوان عزیز ما دنبالش هست.
بله.
امروز برجسته ترین و تواناترین مجموعه های سینمایی دنیا در هالیوود است. شما ببینید هالیوود در خدمت چیست؟ در خدمت کیست؟ ببینید دشمن بهترین روش ها را، زیباترین، یعنی لطیفترین شیوه های بیان حقایق عالم رو اومده در خدمت پسترین اهداف خودش
قرار
در نظر گرفته و قرار داده. ما باید اینجا رو بشناسیم و ببینیم اقدام مقابل انجام بدیم. برنامه‌هایی رو در به چالش کشیدن برنامه‌های رسانه‌های غربی، رسانه‌های استکباری، رسانه‌های صهیونیستی داشته باشیم. و اگر به چالش نکشیم، رسانه ما رسانه انقلابی نیست.
بله.
اگر تناقض‌گویی های اونها رو برملا نکنیم، رسانه رسانه انقلابی نیست. رسانه وقتی رسانه انقلابی است که به چالش بکشه برنامه های رسانه های غربی غربی رو.
بله. خیلی متشکرم استاد حفظی. یه رفت و برگشتی خواهیم داشت. یه دو تا نکته هست که هست به وظیفه به عنوان مجری برنامه من با درز بکنم و بعد اگر که صلاح بدونید بقیه مباحث روی مقداری فهرستوارتر که حالا حداقل اون چیزی که هست میشه توی این چند دقیقه بیان کرد رو از زبان حضرت عالی بشنویم. خیلی هم متشکرم تا اینجای کار. شنونده های عزیز برنامه من انقلابیم، یه فرصتی به اتاق فرمان رو برگردیم. یکی دو نکته رو من خدمتتون مرور خواهم کرد و بحث پایانی استاد رفعتی رو خواهیم شنید.
رادیو معارف، من انقلابیم، برنامه ای از گروه خبر رادیو معارف. من انقلابیم.
عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم که ما از آغازین برنامه‌ای که با من انقلابیم خدمت شما رسیدیم تا امروز که آخرین برنامه هست به شاخصهای مجلس انقلابی پرداختیم، با حضور کارشناسان شاخصهای دولت انقلابی رو بیان کردیم، دانشگاه انقلابی، حوزه علمیه انقلابی، آموزش و پرورش انقلابی، قوه قضایی انقلابی، هیئت مذهبی انقلابی و در این پایان رسانه انقلابی. در هر کدوم از این مجموعه ها هم سعی کردیم از کارشناسان زبده و فرهیخته حوزه و دانشگاه متناسب با تخصص و بحثی که دارن در اون حوزه استفاده بکنیم. و خب حسن ختام برنامه‌مون هم حضور استاد رفعتی عزیز هست که در بحث رسانه انقلابی خدمتشون هستیم. من میخوام تشکر بکنم از طرف خودم و تهیه کننده محترم آقای طالبی‌نیا از کسایی که تو این مدت کمکمون کردن. قبل از اینکه بخش پایانی صحبت‌های استاد رفعتی رو بشنویم، از جناب آقای جواد امامی که مدیر محترم گروه خبر و اطلاع رسانی رادیو معارف بودن، بعد از اون جناب آقای رضوانی که در حال حاضر گروه رو مدیریت می‌کنن و این برنامه متعلق به اون گروه هست، از دوستانمون در نظارت و ارزیابی پخش برنامه‌ها، از صدا بردارای عزیزمون و همه کسایی که کمکمون کردن توی این مدت، گزارشگرای گرامی که توی بخشی از بعضی از اونها اسم بردم، و از شماها که صبورانه و فعال برنامه رو گوش کردید و کم و کاستی ها رو به دیده اغماز نگاه کردید. نقد هاتون برای آینده بر دیدگان ما به منت هست. خیلی هم تشکر میکنم که این چند دقیقه پایانی رو همراهی خواهید کرد. و اما بحث پایانی استاد عباس رفعتی ناینی، مدرس درس خارج فقه رسانه، مشاور عالی مدیر حوزه های علمی و دستیار مدیر در امور رسانه، سخنگوی حوزه های علمی و سالها تجربه و تخصص در کار رسانه‌ای و مدیر فعلی شبکه جهانی ولایت. ما با افتخار در خدمت شما هستیم.
ببخشید چون وقت خیلی کوتاه هست و بخش پایانی هستش، من به آخرین شاخصه‌ای که میتونم در این وقت بپردازم عرض میکنم. رسانه انقلابی باید مدیریتش انقلابی باشه.
بله.
کادرش انقلابی باشه. عواملش انقلابی باشن. رسانه‌های مقابل، دشمنان که ما در این عصر جنگ رسانه‌ای هستیم، اونها ضد این انقلاب هستن. ضد این نظام هستن. ضد اسلام و ضد مکتب اهل بیت هستن. لذا باید به این نکته هم توجه داشته باشیم. پس بنابراین اگر ما بخواهیم پیام انقلاب را تبدیل کنیم به گفتمان در جامعه، تبدیل کنیم به فرهنگ در جامعه و این کارکرد رسانه انقلابی را داشته باشیم، باید کادرمان، مدیریتمان، مدیریت انقلابی باشه. الان مدیریت رسانه‌های بیگانه با پول و با زر و زور، به تعبیری که عرض کردیم از مقام معظم رهبری، داره اداره میشه. ایشان در فرمایشاتشون میفرماین که به نظر من راه پیروزی در این جنگ رسانه‌ای این است که مجموعه و فهرستی از پیام‌ها درست و از نکات و حقایق واقعی را مبتنی بر آرمان‌ها که آرزوهای ماست به ذهن مردم منتقل کنیم و این کار با الزام به هنرمند جوان مؤمن، ببینید هنرمند جوان مؤمن انقلابی میشه تکیه کرد، چون از کوزه
همون تراوت که
برون تراوت که دروست. اگر کادر انقلابی نباشند، اگر عوامل تهیه برنامه و پیام انقلابی نباشند، نمیشه پیام انقلاب رو در جامعه
تبیین کرد و مخابره کرد
و گفتمان جامعه کرد. لذا توی این عصر جنگ رسانه‌ای باید مدیریتمون مدیریت انقلابی باشه. الان شبکه بی بی سی نگاه کنید، به خاطر اینکه بتونه بیشتر بر علیه این انقلاب فعالیت بکنه، یک تاجر عربستان پول داره میده که تمام هزینه این شبکه رو تقبل بکنه، برای اینکه بر اساس اهداف اونها بیان شبکه بی بی سی فارسی رو.
بله.
ببینید اینا اینجوری دارن علیه نظام و علیه این انقلاب کار میکنن. ما باید در جبهه انقلاب رسانه‌های انقلابی داشته باشیم. رسانه‌های انقلابی فقط صدا و سیما نیست، این شبکه‌های اجتماعی رسانه است. همه باید توجه داشته باشیم که از این رسانه به طور انقلابی استفاده کنیم و هر کس که دغدغه انقلاب رو داره و به تعبیر مقام معظم رهبری من انقلابیم، انقلابی بخواد عمل بکنه، باید در این عرصه جنگ رسانه‌ای حضور فعال داشته باشه و انقلابی عمل بکنه و مدیریت بکنه.
بسیار عالی. کار در رسانه به همین معنایی که حضرت عالی فرمودید، هم از رادیو و تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های نوشتاری، اینها به نظر کار سخته، یعنی کار آسان نیست، نباید هم ساده بگیریم ما، به این دلیل که دشمنی که روبروی ما وایساده تا بن دندان مسلحه، هم پول داره، هم هنر رو به خدمت درآورده به تعبیر شما، و همه کار داره میکنه برای اینکه به هدف خودش برسه. لذا من اگر خودم رو سرباز عرصه رسانه میدونم و خط مقدم جبهه در مبارزه با دشمن، باید من هم مطلع باشم، باید با سواد باشم، باید مؤمن باشم، و خدا کنه که هممون این گونه باشیم. جناب استاد رفعتی نائینی، من یقین دارم که اگر این برنامه تا مثلا حالا 10 هفته هم با عنوان رسانه انقلابی ادامه پیدا میکرد، مطالب انقدر فراوان هست که از اتالی بیان بکنید و همچنان هم خسته نمیشدیم و تمامی هم نداشت.
توفیق ما در این 4 هفته و 4 برنامه بود که در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. به هر حال هر برنامه‌ای محدودیتی داره از لحاظ زمان و پخش، و اگر فرصت دیگری در یک برنامه دیگری بود، ما به ویژگی‌های دیگر رسانه انقلابی و شاخصه‌های رسانه انقلابی که در این 4 بحث نپرداختیم انشاءالله خواهیم پرداخت.
خیلی ممنونم از حضرت عالی براتون در عرصه فعالیت رسانه‌ای و مدیریت در واقع در رسانه. آرزوی سلامتی میکنم انشاءالله که کسایی که پای درس خارج فقه رسانه حضرت عالی مینشینند در آینده سکانداران مؤمن و متعهد و انقلابی رسانه باشند، کمان که همین الان هم خروجی های اون بحث های حضرت عالی در برخی زمینه ها فعالیت دارن میکنن از برکات اون درس. آرزوی سلامتی میکنم برای حضرت عالی و اجازه بفرمایید دیگه رفع زحمت میکنم.
موفق باشید.
خیلی ممنونم.
خدا حافظ شما شنوندگان عزیزم.
ممنونم. میخوام بعض شما کارشناسان محترمی که پیشتر از این در برنامه حضور داشتید هم از طریق این برنامه الان تشکر بکنم. حجاج اسلام محمد رضا باقرزاده، دکتر زمانی، سید بهادین ضیایی و مجید یزدی، حسن یوسف زاده، سید محمود موسوی و جناب سخاوتی از روحانیون گرانقدری که در محضرتون بودیم، همینطور دکتر سیاه‌پوش عزیز، جناب آقای علیرضا رحیمی و جناب استاد علم الهدا که پیشتر از این در برنامه‌های دیگری که عرض کردم، مجلس انقلابی، دولت انقلابی، دانشگاه، حوزه علمیه، آموزش پرورش، قوه قضاییه و هیئت انقلابی بررسی کردیم، در محضر شما بزرگواران بودیم. خیلی هم از آقای طالبینی و تهیه کننده محترم عذرخواهی می‌کنم که گاهی به حرفش گوش نکردم در اجرای برنامه و کم و کاستی‌های برنامه همش به حساب من، نقاط قوتش به حساب کارشناسان فرزانه و تهیه کنندگان و دوستان دیگرم هست. منو حلال کنید. انشالله که دوباره یه جایی توی برنامه دیگه‌ای بتونیم خدمتتون باشیم. مجدداً جناب سروی عزیز گزارشگرمون، مرحوم امرزا ناصری، خانم نجاتی و دیگرانی که دو بخش گزارش کمکمون کردند رو هم براشون آرزوی سلامتی میکنم. التماس دعا. خدا حافظ همه شما مردم خوب انقلابی.
تصویری از آینه سرخ شهیدانی، فریاد تندر قهر دریا خشم طوفانی، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانی، فریاد خونین سر از شوران ایرانی، در پرتو قرآن بر سینه کیهان، رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانی.
ساعت 15:28 هست. امروز چهارشنبه 28 اسفند ماه، دیگه بوی فصل بهار داره میاد و انشالله که سال خیلی خوب رو در پیش داشته باشید. این روزها که میشه دیگه از خاطرات خوب که تو ذهنمون میاد خرید کفش و لباس و وسایل نو، مسافرت دید و بازدید، و همونطور که میدونید امسال یه مقداری متفاوته و با سالهای دیگه فرق میکنه. امسال مردم عزیزمون در سراسر کشور درگیر بیماری کرونا هستند. پزشکان و مسئولان بهداشت و سلامت خیلی جدی توصیه کردند که برای شکست دادن کرونا سفر نریم، نکات بهداشتی رعایت بکنیم و قرنطینه خونگی داشته باشیم. انشالله هممون عنایت بکنیم، توجه داشته باشیم، این روزها رو پشت سر بگذاریم. فرصت انشالله برای مسافرت هم هست. در وهله اول سلامتی خیلی مهمه، سلامتی رو انشالله حفظ بکنید. بعد از این دوره انشالله به مسافرت هم خواهید رفت به جای جای ایران عزیزمون، و انشالله که زیارت امام رضا علیه السلام قسمتتون میشه بعد از این ایام به زیارت امام رضا برید، زیارت حضرت معصومه علیه السلام، حضرت شاه چراغ و جاهای دیگه، و بهترین ها براتون آرزو میکنیم. اما دعوت میکنم در این لحظه شرمنده دیار سلمان باشید. بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام موضوع این برنامه هست، به کارشناسی حجت الاسلام فلاح زاده. بعد از این برنامه اخبار کوتاه رو خواهید شنید و در ادامه با مجموع برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف همراهتون خواهیم بود. ساعت 15:30 هست که دیار سلمان تقدیم میشه.